انشاءالله انشاءالله از دعای خاص و ویژه امام عصر علیه السلام در این شب عیدی گرفتن، در این شب رحمت و مغفرت، این شب مبارک جمعه، همه انشاءالله از عیدی خاص حضرت بهرمند باشیم جهت خوشنودی قلب نازنین امام عصر و جهت تعجیل در امر فرج موفور و سرورشون به محضر امام زمان علیه السلام. هر چه ارادت دارین با عشق یه صلوات تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله به همین زودی زائر حریم امام حسین علیه السلام باشیم. من از جلسه ها هرچی کربلا گرفتم از جلسه ها گرفتم، دهه مسلمیه دعوت شدم یه جا منبر تو مشهد 10 شب. شب اول توسل به حضرت مسلم کردن، گفتن آقا دلم تنگ، روز شهادت شما از شما زیارت شما رو میخوام. ایگه آقا جواب منبر قول دادی اینجا چی میخوای بری؟ روز سوم یکی از جلسه ها گفت آقا ما ماشین 4 تا جوونه داریم، این دوست داریم شما هم با ما باشین، هزینه ها هم دنگی دونگی. گفتم بذار به صاحب جلسه بگم. تا به صاحب جلسه گفتم، یک تعبیر تندی نسبت به خودش کرد، گفت من کی باشم بگم نه، آقا زیارت امام حسینه، حتما حتما بریم. روز شهادت حضرت مسلم علیه السلام خدا توفیق داد کنار زری حضرت مسلم بود. هر چی توی جلسه ها بخوای، چون خوبا هستن، چون پاکا هستن، چون بچه ها هستن، چون کسایی هستن که با دل شکسته خدا را میخونن، خدا به آدم میده. انشالله به زودی همدیگر را ایوان نجف ببینیم، بگیم آقا هیئت عقیله شب عید قدیر کربلای ما امضا شد. انشالله به همین زودی انشالله کربلا همو ببینیم به محضر امیرالمؤمنین. از طرف امام عصر، از طرف حضرت زهرا صلوات هدیه بفرمایید. این مسئله‌ای که امشب خدمت شما عرض میکنم و خیلی خیلی دقت کنیم، چیزایی که با همدیگه همجنس هستن اگر تو خرید و فروش مقابل همدیگه قرار بدیم، بخوام با همدیگه تاق بزنیم، معاوضه کنیم، اگه با هم همجنس باشن باید هم وزنم باشن و الا ربا داره. مثلا شما 50 کیلو شکر دارین، میخوام با 45 کیلو قند عوض کنین، اشکال داره؟ حرام، رباست. حالا وقت نیست، شب عید وقت نیست من توضیح بدم، و الا اگه وقت بود فلسفهش قشنگ توضیح میدادم، ولی اشارش اینه ربای در معامله مقدمه ربای قرضه، لذا قانونگذار حرام کرده. 50 کیلو شکر داری میخوای عوض کنی، فقط میتونی با 50 کیلو قند عوض کنی. اگه 50 کیلو شکر با 45 کیلو قند رباست، خب چیکار کنی؟ معامله جداگانه انجام بده، اینجا برو بفروش، از یکی دیگه برو بخر. با 3 شرط ربا در معاملات میاد. شرط اول این که وزنی یا پیمانه‌ای باشه، اگه متری باشه، اگه عددی باشه ربا نداره. متری مثل پارچه، البته پارچه رو خیلی جاها کیلویی، تو پای پارچه رو کیلویی معامله میکنن، پس باز ربا داره. یا مثلا کفش عددیه، کفش نه وزنی نه پیمانه‌ای. بنزین لیتریه، لیتر میشه همون پیمانه. طلا وزنیه، طلا وزنیه، یعنی خانمی که میخواد طلاشو به طلا فروش بفروشه نمیتونه طلا رو با طلا عوض کنه، ربا داره. زرگر متدین پایین فاکتورش نوشته کلیه معاوضات در این مغازه در قالب معاملات جداگانه انجام میشود، وزنی و پیمانه ای باشه ربا داره، عددی باشه مثل کفش، مثل ماشین، متری باشه ربا نداره. بعد شرط دوم اینه که اگر هم وزن نباشن ربا داره، هم وزن باشن ربا نداره. هم مثالی که زدم، بگه 50 کیلو شکر میدم، 50 کیلو هم قند میگیرم، اگه اینجوری معامله کنن اشکالی نداره. بگه 1 کیسه 10 کیلویی برنج میدم، 1 کیسه 10 کیلویی هم میگیرم، اون بهتره یا بدتره برام مهم نیست، 10 کیلو با 10 کیلو اشکال نداره. اگه بخوای ما به تفاوت قیمت بگیری ربا داره، چیکار کنی؟ ربا نشه، معامله جداگانه انجام بده، اینو جدا بفروش، اونو جدا بخر. چه چیزهای هم جنسن؟ اینو دقت کنین، چه چیزهایی در خرید و فروش هم جنسن؟ گندم و جو با هم جنسن، تو بحث زکات هم جنس نیستن، ولی در ربا گندم و جو با هم دیگه هم جنس. حالا قیمتشون هم به هم نزدیکه. شیر و هر چه از شیر گرفته میشه با هم هم جنس. یعنی پنیر، کره، دوغ، کشک، هر چی که با هم از شیر مشتق میشن نه هم جنس. روغن زیتون و خود زیتون، کنجد و روغن کنجد، اینا هم جنس. حواستون باشه که ربا داره. رفتیم برای جلسه خورما خریدیم، حالا آمدیم این خورما خیلی به درد نخوره، بخوام بریم عوض کنیم. یه جعبه بزرگ خریدیم، 12 تا جعبه تو این جعبه خورما داره، میبریم اینه مواد غذایی سر کوچه، میگیم آقا این 12 جعبه خورما رو بهت میدیم که نامرغوبه، 8 جعبه مرغوب ازت میگیریم. ربا داره دیگه، وزنیه دیگه، ربا کردیم، کار و جلسه رو خراب کردیم، مسئله رو بلد نیستیم. خب باید اینه جداگانه بفروشیم یا آقا بفروشیم جداگانه بخریم. این میشه ربایی در معاملات، که چیزایی که با هم همجنسن که وزنی و پیمانه‌این ربا داره. اما ربایی در قرض، کسی به کسی میخواد پول قرض بده، اضافه میخواد پول بگیره، خب این ربا. اون اضافه چند جور میتونه باشه. یکیش اینه میگه من به شما 60 میلیون تومان پول به کارتت میزنم قرض میدم، 60 میلیونه که سر یک ماه به این برمیگردونی، ولی برای پسرم زنگ بزن به فلانی بگو این بچه ای ما رو اونجا پذیرش کنه، فلان کار بیا تو خونه ما کارشناسی کن، از ما پول نگیر. این رباست. حتما لازم نیست که زیادی نقدی باشه. بگه آقا من این 100 میلیون 200 میلیون رو میدم، قابل شما رو نداره، سر ما هم برمیگردونی، ولی همین دو چرخه هم لازم نداریم ما ببریم دیگه، افتاده اینجا چیکار؟ ربای عین ربایه، عین رباست. یک نفر به یه نفر میگه آقا 50 میلیون داری به من بدی؟ یه دارم. بسم الله. برات پیامک میفرسته میگه 50 میلیون به کارتت زدم به شرط اینکه داری مشرف میشی حج، دور خونه خدا یه دور از طرف پدر و مادرم بگردیم. اونم پیام میده میگه همه کار ربوی شنیده بودیم، طواف ربایی نشنیده بودیم. آقا اشکال داره، 50 میلیون دادی 50 میلیون تو بگیر، طواف میگی؟ چون هر دور خونه خدا گشتن پول میگیرن. الان زائری که نائب میگه اینا که وصیت میکنن به حج، میگه از ایران برم پولش اینقدر، از مدینه برم اینقدر، 7 شو دور خونه خدا بزنم اینقدر، برای میت یا برای زنده پول میگیرن. آی سیستانی فتواشون اینه، ایشون میفرمان که اگه از کسی پول گرفتی، اون زیادی معنوی که ازش طلب میکنی، او زیادی معنوی که ازش طلب میکنی، اگر مردم برای زیادی معنوی عرفاً پول نمیگیرن اشکال نداره. مثلا میگه آقا یک تومن بهت میدم کار را بیفته، یک صلوات مثلا برای پدر مادرم بفرست، برای صلوات کسی پول نمیگیره، ایشون میفهمه اشکال نداره. یه یک فاتحه برای اموات من بفرست، اشکال نداره. برای سلامتی امام زمان مثلا 3 تا صلوات بفرست، اشکال نداره، چون برای فاتحه و برای صلوات و اینا در عرف مردم کسی پول نمیگیره. اما اگه گفت من این 100 میلیون از شما میگیرم، همین که مثال زدم، حج مشرف میشی 100 میلیون ما بهت دادیم، ما 20 میلیون دادیم با زن و بچت بری کربلا، رفتی حرم امام حسین، یک زیارت مطلقه امام حسین برای ما بخونی، پول میگیرن؟ پول این اشکال داره؟ یک شبانه روز نماز قضا تو مدینه یا تو مسجد کوفه برای پدر مادرم بخون، اشکال داره؟ چون نماز قضا پول میگیرن، قابل شما رو نداره. یک سال نماز 10,080,000 تومان، 30 روز روزه 4,500,000. بخونین نوجوانا، نمازاتونو بخونین خودتون، هر چی هم به سن تکلیف رسیدین نمازتون، خدایی نکرده نماز صبح قضا شد، بنویسین تو یادداشتای موبایلتون، بزنین نمازا رو نذارین بمونه، بعد معلوم نیست بخونن یا نخونن، بخونین نمازا رو. در 3 جا ربا اشکال نداره. اصلا این ربایی که نجستر از هر لقمه ایه، این ربایی که از هر لقمه ای نجستره، در 3 جا اشکال نداره. یکی ربا بین پدر و پسر، پسر با پدر اصلا شرط میکنن، میگه سود میگیرم اصلا اشکال نداره. پسر به پدر میگه بابا جان بازنشسته شدی؟ بله. 50 میلیون رو بریز به حساب من بابا جان، سر ماه من هر ماه برای 50 میلیون 2 میلیون به شما میدم. بابا میگه برو تو جیب ما رو نزن، تو اگه 5 میلیون ما رو گرفتی 5 میلیون پس دادی، یک آقایی بوده شب قدیر تو هیئت عقیله صحبت میکرده گفته بهش بگیم اسمت تو کتاب گینس بنویسن. کدوم بچه پول از باباش گرفته پس داده؟ از بیخ میخورم بچه ها سود نمیدن. حالا اومد و یک بچه پیدا شد که در اولاد آدم یک استثناء پیدا شد، پول باباشو گرفت، سر ماه هم برای 5 میلیون، 5 میلیون ارما هم به حساب بابا میریزه، 5 میلیون هم بدون عذر و بهانه کامل به حساب بابا برگردون، خدا خیرش بده. یا برعکس، پدر به بچه گفت که تو که عقلت نمیرسی پولا رو چکار کنی، پولا رو بریز به حساب من ماهی فلان قدم بهت میدم زندگیت بگرده، شرطم میکنه اصلا که سود بده، مضاربه هم نه، سود اصلا بین پدر و فرزند اشکالی نداره، اما بین مادر و فرزند اشکال داره. بین مادر و فرزند ربا هست. مادرای بنده خدا خبر نداره؟ داداش میاد به خواهرش میگه خواهر جان گرفتار شدن، یک النگوتو اگه به ما بدی. خواهر ساده میره النگوشو میفروشه پولشو میده به داداش. خب خانم همون النگوتو بده، النگوتو بده، بگو النگو دادم، النگو هم میگیرم. ولی پول میدی؟ پول میدی النگو چقدر میشه؟ 20 میلیون 30 میلیون مثلا پولش میشه. این برادر شما میره 2 سال این پولو کار میکنه. حالا 20 میلیون اگه شما 22 میلیون بگیری، 21 میلیون بگیری، 1000 تومان اضافه بگیری رباست. چرا طلا رو ندادی پول دادی؟ نمیدونه مسئله رو بنده خدا. نمیدونه. خواهر از برادر ربا بگیره حرامه، مادر از فرزند ربا بگیره حرامه. ولی پدر و فرزند اشکالی نداره. آقای سیستانی پدر بزرگ پدری رو هم میگن اشکالی ندارد. استثناء دوم بین زن و شوهره. این آقایون بازاری بعضیشون خیلی کلکن، برمیگرده به خانم میگه خانم 100 میلیون پول از این آرایشگاه و غیره در آوردی، از این مغازه‌ای که زدی، از ارث بابات که گرفتی، بده به من 100 میلیون، ما 3 میلیون بهت میدم. آقایون هم خودشون مستحضر هستن، متأهلا، قطار رو با بارش میبرن، میگن مهریه رو کی داده کی گرفته ولش کن. اگر اومد و آقا با خانمش شرط کرد و به شرطش هم عمل کرد، 100 میلیون رو گرفت، ماهی 3 میلیون هم پس داد، 100 میلیون هم پس داد، هیچ اشکالی نداره. برعکسش هم اشکال نداره. خانم از همسرش سود بگیره اگر تونست این کارو بکنه، اشکالی شرعاً ندارد. سوم، سود گرفتن مسلمان از کافر. یک آقای رفته کانادا به یک کافری میگه 1000 دلار بهت میدم، مثلا 1100 دلار ازت پس میگیرم، هیچ اشکالی طبق هیچ فتوایی ندارد. مسلمان از ربا، از کافر ربا بگیرد اشکالی ندارد، اما کافر از مسلمان ربا بگیره 100% حرامه. حالا مثالی که زدم گفتم کانادا، اگر ایران باشه چی؟ بفرمان که کفاری که در پناه اسلامن، این کشورایی که اسلامی هن، مثل عراق، مثل ایران مثلا، فرمودن اگر بنابر دین خودشون ربا اشکالی نداره، باز هم فرمودن مثل ارمنیای تهران مثلا، با اونها قرارداد ببنده، پولی بده و سود بگیره در قبال این پول، فرمودن اشکالی ندارد. ولی احتیاطش در همینه که اگر کافر در کشور اسلامی باشه، احتیاطش اینه که مسلمان از او ربا نگیرد. ربا هم که در هیچ صورتی جائز نیست مسلمان به کافر ربا دهد. خدایا به محمد و آل محمد توفیق کسب حلال و به حق امیرالمؤمنین به ما مرحمت بفرما. به محضر آقا امام حسن و امام حسین علیهم السلام صلوات دیگه جلیل هدیه بفرما. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. قشنگترین، بهترین، عالیترین، جانانترین گوهری که انسان در زندگی به دست بیاره یقینه. بفهمه جایگاه خودشو، بفهمه کیه، چه کار داره میکنه. گله هایی که تو ذهنش از خدا از ائمه داره اینا رو حل کنه. اگه جای خودش آدم بدونه هیچ موقع گله نداره، برنامه رو میفهمه. اگر جای خودش را آدمی بداند هیچ موقع از خدا گله نداره. دو جمله عرض کنم اون مقدمه. چرا من از امام زمان علیه السلام یا یکی از ائمه یا از خدا چیزی میخوام به من نمیدن؟ برای چی؟ من خودم از چیزایی که رو منبرم همیشه رعایت میکنم، تو طول عمرم اینو مواظب بودم و انشالله بعد از اینم هستم، هیچ موقع محکم محکم نمیگم آقا این چله رو برداشتی بی برو برگرد نتیجه میگیری، زندگیت اون چنانه میشه بزرگترین ثروتمند. نه، همیشه یه قید وجود داره. اگه ظرفیت نداشته باشی آقا خودتو بکشی بهت نمیدن. یعنی حاجتت اجابت میشه ولی نه اونجوری که تو دوست داری، اونجوری که باید اجابت میشه. تو زار بزنی بگه این کت بزرگ گشاده به من بدین، بابا این تو تنت لف لف میکنه، بابا تو نمیتونی چند صد میلیارد پول جه خودتو میوازی خراب میکنی، همه چی رو داغون. همه میگن نگاه کن نگاه کن پول دست کی افتاد، امام نمیده به آخرتت هم به باد میدی، دنیات هم به باد میدی، این چاره میکنه خودتو؟ اصلا صلاحت نیست. حرم موسی بن جعفر علیه السلام بودیم، یکی از زائرا به شوخی به هم گفت که آجا از آقا موسی بن جعفر علیه السلام 10,000 دینار پول خواستم. آقا میدن میگی؟ گفتم نه. گفت شما اولاد حضرت فاطمه هستی نبایدم چی حرفی بزنی تو حرم جدت. گفتم میگم محکمم میگم. گفت برای چی؟ گفتم یادته؟ اتفاقا این دوستمون فامیلش فشتنقی از همین منطقه های سبزوار هم هستش، رفیق ما بود، آمده بود مشهد، پیکان سبزی داشت، هیچی نداشت، شبا تو ماشینش میخوابید. اینقدر قشنگ کاسبی کرد کاسبی کرد کاسبی کرد، یک پیکان از این چراغ بنزیا، پیکانای جدید خرید. روز اولی که آمد دنبال ما از خونه ما رو میبرد سمت مسجد، توی خیابون خیابون وحدت داشتیم میرفتیم، یک ماشین همچین تتت میگرد راه نمیرم. یک دفعه برگرد که حاج آقا چی ماشین های آشغال جمع کنن هم اینا رو همه رو راحت کنن. گفتم سید جان شما یک هفته نیست این ماشین خریدید دیگه، حالا همه این ماشین ها شده اسقاطی، ماشین تو شد خوب. گفت برای چی نمیدن؟ گفتم یادته ماشین گرفتی دیگه همه این ماشین ها اوراق بودن، سر یک مدل ماشین 10 مدل ماشین ادامت بالا دیگه هیچ که حساب نمی کردی. امام صادق به یارشون فرمودن میخوای بری خراسان جا تو با امیر خراسان عوض کنی، او بیاد اونجا دربان بشه، تو بری همه کاره مغازه‌دار تاجر بشی، نرو آخرتت از دست میره. وقتی نرفت فرمودن حالا 1,000 دینار بهت میدم بگیر، همینجا کنار دست خودمون هستیم و گوشتو میگیریم، ولی خودتو بشناس، خودتو بشناس، از امروز اینقدر پول اومد تو حسابت ببین نفست چه لگد پرانیایی میکنه، هی فکرت کجا کجا میره، نمیتونی نگه داری این فکرتو دیگه، اصلا آرد میاد گریه کنی. حاج آقا به من گفت حاج آقا دختر من اولین کسی بود که پشت پرده صدای گریهش موقع روزه بلند میشد، به این میگفت بابا جان از حضرت زهرا بخو خدا به من یک شوهر پولدار بده. هرچی میگفتم نه این صلاحت نیست، خدا به شوهر پولدار داده. الان که میاد کیفشو میذاره جلوش، حاج آقا هر کی که گریه میکنه یه جوری بهش نگاه میکنه انگار که شما بی کلاسین من با کلاسم، چرا گریه میکنی؟ چیکار کنم این دختر بدبخت من اینجوری شده؟ گفتم بهش حال ما اینه، موسی بن جعفر آقاست، تو ظرفشو تعویض، تو ظرفشو نداری، خب تو ویل میکنی همه چی رو، بهت میده امام. گفت چی بخوام میده؟ گفتم الان با ماشین اومدیم گرما خوردیم اینجا تو حرمون، یک وعده غذای جانانه بخوام میده. گفت بس شما هم بخواهد؟ گفتم میخوام باشه. گفتم آقا جان یا موسی بن جعفر آمدیم از کربلا آمدیم 300 چند کیلومتر آمدیم، گرسنه ایم آقا، مهمان شما باشیم، عجله نداشته خواستیم برگردیم. رفتیم دم مضیف پاسپورت بردیم، مضیف تعطیل بود روز عید قربان، همین عید قربان گفتن روزای عید تعطیل. گفت گفتم ای نگو، ما که مهمون مضیف نیستیم که، ما مهمون موسی بن جعفر علیه السلامیم، مهمون مضیفیم، مگه که میگی ای سب کن. سوار ماشین شدیم رفتیم به سمت مرز مهران، یک ساعت و نیم تقریبا آمدیم تو یک مسجد، یه دفعه به چشم ایشون آمد گفت بریم همین مسجد. رفتیم تو مسجد، به محض که از ماشین پیاده شدیم یک تویوتا آمد تو، گفت کم نفراتکم؟ گفتم حبیبی زحمه علیکم. گفت ما زحمه؟ گفت 4 نفر. گفت صبر کن الان میان دنبالتون. آقا ما رو برد جای شما خالی، گوشت شتر و پلو و آب گوشت و هر چی که فکرشو بکنی. گفتم آقا موسی بن جعفر کرم داره یا نه؟ سرشو بلند کرد گفت حاج آقا اسم موکبو بخون. موکبو ابل جوادن. اول بشناسم خودمو، من ظرفیت ندارم. آخه بچه به باباش میگه بابا برای چی این کتو تو تنت میکنی؟ این کت رو بده به من، این کت دیگه مال من. بابا میگه بابا جان این کت مال منه، اندازه تو نیست. تو گریه میکنی که نبده به من، اندازت نیست بابا جان، نمیتونی. یه بچه خیلی خیلی اصرار کرد به داییش، گفت دایی دو تا کبوتر خریدی، برای چی رو برداشتی برای خود؟ اینو بده به من. دایی میگه بابا جان کبوتری که به تو دادم پراش زدم، بابا جان کبوتر خودم پر داره، میتونم نگهش میدارم. اینقدر گریه کرد گریه کرد، کبوتر از دست دایی گرفت، کبوتر خودش داد دست دایی. نیم شاید اون بچه من باشم، شاید کسی دیگه بوده. این بچه نیم ساعت نشد آقا کبوتر پر زد رفت که رفت. پس زمانش نیست، بذار بال در بیاره. زمانش نیست الان، بذار این کت اندازت بشه، بذار بزرگتر بشی، بذار ظرفیت پیدا کنی. 2 سال قبل من یادم تو خونه‌ای که برای قدیر بود نشسته بودیم تو خونه، بله احسن، تو منزل علی آقای عزیز بود، اونجا نشسته بودیم. اینه من گفتم یک دوستی داشتیم میگه خدا به من یک رنو سقفدار بده، فرانسه هم باشه، تا آخر عمرم از خدا هیچی نمیخوام. ماشین شاسی بلند تو خیابون عدل خمینی مشهد اگر بلد باشین به ما سلام کرد. آقا سید سلام علیکم. بیا بشین سید. گفتم بابا شما بیا پایین، اینجوری مردم حرف میزنن. اومد پایین، آخرشو میگم اون موقع خیلی توضیح دادم. بهش گفتم که حالا تکلیف ما که معلومه، ما آمدیم تو حوزه و اینا، شما چی کار میکنی؟ نماز میخونی؟ گفت اینقدر سرم شلوغ وقت نمیکنم، دوست دارم بخونم. درست شد الان؟ همونی که میگفت یه رنو خدا بهم بده تا آخر عمرم چی نمیخوام، میگفت من اینو نخواستم، میگفت من اینو نگفتم، قبول نمیکرد، میگفت من اینو نگفتم. الان میگه وقت ندارم خدایا برای تو نماز بخونم. این قشنگترین هدیه خدا به آدم اینه که خودتو بشناسی، اندازتو بدونی، دست پا بزنی، تلاش بکنی، طلبکار حرف نزن، بگو اگر اینجوری میشد خیلی خوب بود، ولی حالا که نشد من عبدم. عبدو چه به دهنکجی کردن، عبدو چه به پررویی کردن، عبدو چه به گله کردن، عبدو چه به این که قهر کنه. من اصلا به خودم اجازه نمیدم قهر کنم. شما منو راه دادین چجوری تشکر کنم یا بخوام قهر کنم؟ اگه ظرفیت داشتم چقدر خوب میشد اینه به من عنایت میکرد. دست شما خیلی بازه، عالم دست شماست، عالم دست شماست. اما اگه من ظرفیت میداشتم، یقین بالاترین موهبت خدا به انسان است. خدا در قرآن یک عارفی، یه آدم بزرگی فهمیده، میگفت اینقدر ما شناختمون به خدا کمه که خدا میگه ای بشر برای که به یقین برسی چیکار کنم دیگه، مجبورم بیاد اینجوری صحبت کنم. پیش شطور نگاه کن شاید منو بشناسی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، که تو منو پیدا نمیکنی. از بس که تو ماشین دوست نداری، از بس که تو دنیا دوست نداری، همین شطور نگاه کن ببین همه حیوانا باید واسطه باشن بار سوارش کنی. هیچ جرثقیلی هنوز نتونسته مثل شطور عمل کنه. این میشینه سنگین ترین بار و جوال رو میذارن رو دوشش، بعد با یه قواعد فوق حرفه‌ای بلند میشه. ببین بهش کفش دادم سم ندادم، آب میخوره 10 روز آب تو خونش ذخیره میکنه، اون کوهانش چربی رو ذخیره میکنه، مال آب نیست. ببین بهش چه حالتی دادم، از کاشان تا کرمان شطورا رو ول میکنن میرن. یک بار نمیشه از کاشان تا کرمان که شطورا آبشخورشون رو عوض می‌کنن شطور اشتباه کنه. صاحبش روی شطور خوابش میبره، میبره این آقا رو تا عربستان تا مکه میبره. یه مرتبه این شطور اشتباه نمیکنه، این حیوان اشتباه نمیکنه. مورچه رو نگاه کن، دانشمندان میگن در علم مهندسی 200 سال دیگه ما به مورچه میرسیم. 200 سال دیگه مورچه طبقه چهارمی که میسازه، 4 طبقه میسازه، طبقه چهارم مال اموات و مرده هاشونه، 1 طبقه مال کارگراشونه، 1 طبقه مال گوشت و حبوباته، 1 طبقه مال خودشون رفت آمد، 4 طبقه میسازه. هیچ سیلی به طبقه اولش هم نفوذ نمیکنه. گفتن ما 200 سال از مورچه عقبیم. امیرالمومنین میفرماد تا هر جا بره از بین دو شاخکش به لونش وصله، به لونش وصله، تا هر جا که بره به لونش وصله. به یقین رسیدن یه همین زندگی موجودات رو نگاه کن. یه کتاب داریم اثبات وجود خدا، توی این کتاب 40 تا مقاله 39 تا مقالهش رو غیر مسلمان نوشته، 1 مقالهش رو مسلمان، 40 تا مقاله در اثبات وجود خدا. گیاه شناس میگه من از گیاهان رسیدم که بی برو برگرد این عالم خدا داره، یه دونه هم خدا داره. عالم فیزیک، عالم شیمی میگه من به این از این طریق به این رسیدم که عالم 1 خدا بیشتر نداره. فیلم وایکینگ ها رو در اروپا ساختن، من گاهی فیلم نامه ها رو نگاه میکنم، تو اینترنت سرچ میکنم ببینم بیشترین دانلود فیلم در این ماه در این سال چی بوده، دنبال چی میگردن افراد اینا رو نگاه میکنن. 12 شب به بعد که فیض و رحمت خدا نازل میشه که وقت سحر و نجیناهم به سحر، میری فیلم سریال نگاه میکنی که دقیقا داره تبلیغ بت پرستی میکنه. 9 فصل طبق اونی که من از فیلم نامش خوندم، هر فصلی نمیدونم 10 قسمت 15 قسمت چقدر داره، فقط میگه دعوا خدای مسیحی ها زورش بیشتره یا خدای وایکینگ ها، اودین زورش بیشتره یا خدای رعد یا خدای چی، یا از آخرش هم با بی خدایی تمومش میکنه، با بی خدایی. اما ببین خدا درباره ابراهیم چی میفرماید. حالا نتیجه میگه ما به ابراهیم گفتیم ابراهیم ما ملکوت آسمان ها و زمین رو شما رو میخوام ببریم نشون بدیم، یک سفری شما رو ببریم همه رو نشون بدیم. بردیم تو ملکوت آسمان ها، خوب ابراهیم رو گردوندیم. چرا این کاری کردیم؟ لیکون من الموقنین، برای که به یقین برسه، برای که باورش بره بالا. چون آدم که در فراز و نشیب زندگی قرار میگیره وقتی حقیقت هایی رو میبینه یقینش بالا میره. یک روز گفت خدایا ارنی کیف تحیی الموتا، مرده ها چیره زنده میشن. خدا فرمود اولم تومه، شما مگه یقین نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام یقینم بیشتر بشه. گفتن فخذ 4 من الطیر، 4 تا پرنده رو بگیر، اینا رو بکش، با همدیگه بکوب، قاطیشون بکن، پر و استخون همه شون رو قاطی بکن، بذار سر 4 تا کوه. اینا رو به ابراهیم نشون دادیم تا یقینش بره بالا، برای بالا رفتن یقین. پیغمبر خدا میفرمان، پیغمبر خدا میفرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی حدیث شنیدنی ها، اگر یقین یک انسانی باشد، یعنی اگر یقین یک قیافه خارجی داشته باشه، بخوای نگاه کنی یقین رو، اگر یقین یک انسان خارجی باشه، یک قیافه خارجی داشته باشه، بارزترین و کاملترین مصداق یقین علی است. یعنی کاری که انجام میده 1 میلیاردم تو کارش تردید نیست. اگر یقین یک انسان مجسمی باشه، یقین محض علیست. این کلمه رو ما فقط میگیم. دیشبم اشاره کردم که امیرالمؤمنین فرمود گیرد اگر که هرده 7 آسمان خدا، افزون نمیشود به یقین شه ولا. گفتن آقا میخوام در مکه حکم براءت از کفار رو بخونه. یک جلسه هستن، توی جلسه فرض کن که مثلا بعضی از سپاه صحابه هستن، النصره هستن، القاعده هستن، همین خطرناکا مثلا، به شما میگن شما برو کنارشون بشین. داعش نگفتم، یکم پایین تر به شما میگن برو کنارشون بشین. اونا میدونن تو شیعه هستی. اوه چقدر میترسی، چقدر وحشت میکنی. به یک جوون گفتن شما با چند نفر دیگه حاضری بری مکه به کفار بگی آخه پیغمبر این همه معجزه آورد، چرا شما نمیایین بر نمیگردین؟ بهشون بگو از همه تون بیزاریم، یا اسلام بیارین یا جنگ. آخه اینا شمشیر از رو بسته بودن دیگه، احد را انداختن، بدر را انداختن، این همه جنگ را انداختن، 4000 خورده معجزه آورده پیغمبر، هرش کدوم مسلمان نشدن. میدونین یکی از کفاری که تا دقیقه 90 مسلمان نشد عباس بود، عباس عموی پیغمبر. میدونین اولین کسی که تو جنگ بدر اسیر شد عباس بود. میدونین عباس تا سال 23 بعثت، تا سال آخر عمر پیغمبر، همین سال قدیر، تا سال آخر ایمان نیاورد. برای چی؟ چون عباس ربا میخورد و ربا میداد، و وقتی پیغمبر مکه را فتح کردن فرمودن تمام رباهای عموم همه باطله، حق نداره از کسی ربا بگیره ربا بخوره. بچه های عباس چی شدن؟ ابن عباس یک پنجره در خونش رو به سمت امیرالمومنین، به سمت مسجد بستن، مدینه رو زیر رو کرد که چرا پنجره خونه منو بستین؟ اما در خونه امیرالمومنین آتیش آوردن، هیچی نگفت. بچه هاش چی شدن؟ منصور دوانقی، ابراهیم صفا، مأمون عباسی، هارون عباسی، مهدی هادی عباسی، متوکل، معتصم، مستعصم. 400 سال خون مردم رو ریختن این لقمه ربا. یک جوان میگه من یک تنه میرم مکه. اون جوان که شاه ولایت اسدالله علی ابن ابی طالب پلنگ اژدردر امیر المؤمنین، فرمود مادرم مرا حیدره میخواند، عرب مرا علی میخواند، فارس ها مرا جبیر میخوانند، در هند مرا کابر میخوانند، زنگی ها مرا چه میخوانند، رومی ها چه میخوانند، ای اهل کتاب شهادت بدهید در انجیل مرا ایلیا میخوانند، شهادت بدین. شهادت دادن در محضر مولا. گفتن علی جان کیو با خودت میبری؟ فرمود خودم تنها میرم. خودش تنها اومد مکه. گفتن علی از طرف پیغمبر اومده، از هر خونه هم، از اکثر خونه هم یه نفر کشته. رفت رو بام کعبه واستاد، گفت پیغمبر فرموده، منم از طرف پیغمبر میگم براءت من الله و رسوله، از همه تون بیزاریم ای بیدینها که دلتون رو دادید به ظلمت جهل، این همه نور میبینین از پیغمبر و بازم پیغمبر رو اذیت میکنین. دیگه توصیه های پیغمبر و وعظ و نصیحت پیغمبر و معجزه پیغمبر گذاشت، این آخرین تذکره، از این به بعد دیگه جنگ. یک تنه، یک نفر جگر نکرد بگه علی رو بگیرین بکشین. در آن مکان که کشته ز هر خانه یک نفر، کفار زیر لب همه گفتند الحذر، این حیدر است با نگهش خصم میکشد، از تیغ او کام عدو مرگ میچشد، این حیدر است ضربه دوم نداشته، از کشته ها پشته همی او گذاشته، این حیدر است پا به رکابش چمین مود، جبریل از اذان خدا آیه می سرود. یک بیتی داره، من این بیتو نمیخوندم، این بیتو الان میخونم چون از امیرالمؤمنین دیدم تو کتاب القدسه مستنبط امیرالمؤمنین میگه انا قابض الارواح، من گیرنده روح کفار هستم، من نمایش فشار دندانهای پیغمبر روی هم هستم، پیغمبر دندانهاش رو هم میپشاره عصبانی میشه، نمایشش در جنگ منم، این حیدر است و بس که سری میکشد عدو، عاجز شده قابض ارواح بین از او، یعنی قابض الارواح. حرفم تمام. یک حدیث میخونم دلت بهاری میشه، دلت علوی میشه، دلت امام زمانی میشه، رو پای خودت نیستی. مخصوصا اونایی که عاشق امیرالمؤمنین، نفس میزنین برای امیرالمؤمنین، مدحشم بعد حاج آقا میخونن، و انشالله امشب شب قدیر برای امیرالمؤمنین هیچی کم نذارا، خسته هم هستی هر چی میتونی برای امیرالمؤمنین امشب مایه بذار، مزد شما پیش حضرت زهرا. حدیثو بشنو، به گوش دل بشنو، دو جمله بیشتر نیست، ولی خدا شاهده آدم عمرش رو میده برای همچی حدیثی. به آب طلاق این نویسی کمه. رسول خدا میفرماید یا علی، هر که در روز قیامت محشور میشود متکی به یه عملی محشور میشه. یکی میاد روز قیامت میگه من متکی به کربلاهام که رفتم مثلا، یکی میگه متکی به یتیمایی هم که مثلا سرپرستی کردم، یکی میگه من نمازای خوبی خوندم دلم خوش خدا به خاطر نمازام دستمو بگیره، یکی میگه من به گریام دلم خوشه، یکی میگه من 40 جلد کتاب نوشتم دلم خوشه. علامه امینی کتاب الغدیرش 11 جلد کتاب، خدا لعنت کنه صدام و بعثی ها که ریشکن شدن، کتابخانه بسته شده عراق رو که باز کردن 7 جلد الغدیرش اونجا مصادره کرده بودن. بعد از فروپاشی صدام و انحلال بعثی ها 11 جلد الغدیر شد 18 جلد. چیکار کرده؟ تمام اهل سنت رو نام میبره در ولایت علی علیه السلام. چی گفتن؟ احقاق الحق کتاب سنی 40 جلد میگه از زبان پیغمبر امیرالمومنین چجوری وصف شد. رحمت خدا بر این مرد هندی در هندوستان کتاب نوشته 60 جلد ابقات الانوار. فقط این 60 جلد فرمایشات پیغمبر از زبان اهل سنت درباره امیرالمومنینه. 60 جلد. عمر آدم تموم میشه بخواد همش درست بخونه. علی جان، یکی به کتابش، یکی به نمازش، یکی به زندگیش. زود قضاوت نکنی یا بگی این چه عرفی بود، قلوب بود، سب کنه رو توضیح میدن. علی جان، هر که روز قیامت بیاد متکی به یه چیزی محشور میشه. من روز قیامت محشور میشم متکی به تو محشور میشم. من روز قیامت محشور میشم یا علی به تو تکیه میکنم. علی جان، خدا از من سوال میکنه، میگه ای پیغمبر خاتم که حسی رو برا تو آوردم، بگو ببینم در این 63 سال عمرت، در این 23 سال بعثتت، اون 13 سال و این 10 سال، بگو ببینم چی آوردی که به من نشان بدی. خیلی خود نمایی میکنه. علی جان، یک نماز من از کل هستی وزنش بیشتره، ولی من به نمازم اتکا ندارم. علی جان، یک جهاد من با هستی برابری میکنه، از آسمان ها و زمین سنگین تره، اما من در قیامت چون خدا ازم سوال کنه بگه ای رسول ما 63 سال عمرت چی آوردی به او تکیه کنی، میگم خدا یا علی پروراندم، میگم خدا یا علی پروراندم. دخترم رو دادم به علی، سرش رو تو دامنم گرفتم، 3 ساله بود بزرگش کردم، 7 ساله بود کنار خودم بود، یک سر پشت سر من میومد. روزیم که از سفر معراج برگشتم، سر در گوش او کردم، 1000 باب علم باز کردم، از هر بابی 1000 باب دیگه باز میشد. علی را رسوندم به اونجا که بعد بگم انا مدینت العلم و علیون بابها. بعد خیلی سنگینه دیگه، اینجا رو نمیفهمم واقعا، ولی میدونم که مطلب پیغمبر است و مطلب حقه، ولی آدم آرزو میکنه ای کاش معرفتمون بود، قشنگ هضمش میکردیم. علی جان، خدا مرا برای همه مردم جهان مبعوث به رسالت کرد عموما و برای تو فرستاد خصوصا. من از طرف خدا اومدم تا اون ولایت کلیه را از طرف خدا به تو برسونم، مخصوصا اومدم معلم تو باشم، مخصوصا اومدم پیغمبری باشم که تو را علی کنم که بشی چی؟ بیشه درگاه رب العالمین یک شیر داشت، از برای دشمنان مصطفی شمشیر داشت، مادر گیتی نزاده در فلک مثل علی، آسمان گویا که در شستش همین یک تیر داشت. آسمان یا علی یا علی. از امر خدا ولایت احیا گردید، ملعون بودان که می نماید تردید، فرمود نبی بر همه مولاست علی، تا کور شود هر آن که نتواند دید. گفت آقا عید غدیر بزرگتره یا عید فطر و عید اضحی، یعنی عید قربان؟ فرمودن عید غدیر بین بقیه عیدها مثل ماه بین ستاره ها. گفت یا امام صادق بزرگترین عید چیه؟ فرمودن مال آقای هستیه. عید آقای هستی، عید غدیرم آقای همه اعیاد. یه درهم عیدی بدی 1000 درهم است. برای بچه‌هات غذای خوب بخری، لباس خوب بگیری، پیش امیرالمومنین علیه السلام مزد داری، مزد قطعی داری. هیچی پول نداری آقا، کت شلوار بخری، پول پیرهنم نداری 200 تومن بدی به پیرهن. حتما به احترام امیرالمومنین ان شاء الله یک روسری برای مادر بخری، یه جورابی برای خودت بخری، حداقل دیگه. اما این نباشه که شیعه امیرالمومنین روز عید غدیر ولو یه قسمتی از لباس را نو نکنه، به احترام امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیرالمومنین ولأئمة المعصومین علیهم السلام. یه خواهش ازتون دارم، 5 مرتبه دستتون رو بلند کنین شب غدیر، این دعا رو با هم داشته باشین. امام زمان برای ما دعا کنن چه شود؟ یا علی، خود دعا رو آمینش از شما نمیخوام، دعاشو با من هم بار. یا علی به حق علی عجل ولیک الفرج. یا علی، آمینش شما نگین، دعاشو با هم بخونیم. یا علی به حق علی عجل ولیک الفرج. یا علی به حق علی عجل ولیک الفرج. یا علی به حق علی بهتر، یا علی به حق علی